اون موقع اینجوری مثلا
این قرارم هماهنگ می‌کردین؟
نه نه میشد دیگه، مثلا مالا نمیدونم ما تاثیرگذار بود آدم، نمیدونم اون فیلم کندو رو دیده بودیم تاثیرگذار بود، یا همینجوری تو جنوب شهر دنبال آره بودیم.
شما که ازدواج کردین؟
ما 71 ازدواج کردیم.
خب شما که دیگه قطعا فهمیده بودین که کی اومده خواستگار دیگه، میدونستین دیگه. خب چرا بله گفتی؟
به خاطر که دیدم راستگوه، اونی که میگن نیستش.
بابا یه شهر آسی بودن دستش، صداقته کجای ماجراست؟
فکر میکنی ظاهرش باطنش یه چیز دیگه نشون میده.
شما اینو کشف کردین یعنی؟
بله.
دوروبریاتون بهتون نگفتن که بابا؟
چرا بابام خیلی مخالف رفته
اومده چاقو قداره به کمرشه؟
بابام
مخالفت
خوبش بگید
مخالفت میکرد،
مخالفت میکرد بابام، خدا بیامرز راضی نبود، ولی خب با برادر بزرگم رفت آمد داشت.
اوه اوه، پس برادر بزرگتون هم بوده به قولشون دنبال خلق حادثه با اینا؟
نه اتفاقا برادر بزرگم اونجوری نیستش،
یه کاسبه
سلام علیکم مثلا در حدی بودن، بالاخره توش صداقت دیدم اونی که میگن نیستش.
الان خیلی بانمکه که خیلی حالا داریم لابلاز میگن که مهمونی که شما دارین همین امین آقا فرزانه ای که ما خیلی شنیدیم اسمشون، شما خیلی معروف شدین. من همیشه
تصف شدم یا بودم؟
بودید دیگه
الان. میگم یعنی الان معروف ترم شهر به شهر.
ماشالله شما خیلی هم تصور میکنم مثلا ایشونو بخوام ببینم با دو متر قد چایی بادیگارده ما باشن. بله. این جمله که شما گفتین که مهم نیست که آدم گول نخوره.
بله. این دیالوگا خیلی واردم.
تا کجا طول کشید؟ این گول خوردن شما تا کجا طول کشید؟ همش 24 ساعت تو این زندانا رفتن و آمدن مادر شما این چرمندگیه. بله بله. ازدواج چقدر تأثیر گذاشت؟
خیلی.
یه قولی به ندیدی که حداقل بلده به شما گفته؟
بله قول بهشون دادم، ولی ناخواسته ببین کسایی که چیز میکنن یه سری ببین حادثه جوان دنباله، ببین از دور نگاه میکنی چنگیزه، میاد جلو میبینی پرنگیزه، 300 تام خط به خودش کشیده. ما اگه چاقو خوردیم مثلا این بوده که مثلا دعوا کردیم، مثلا اونا هم شمشیر داشتن ما هم داشتیم، مثلا اونا زدن دست ما، ما یه دونه فلان اینا همش آسیب دیدیم فلان اینا، ولی یارو مثلا یک کلانتری بازداشتگاه نیده برداشته 300 تا خط تو سر صورتش. خب اونو نمیشه، اونم باید بگن لات.
یعنی اولش میگی خوبه
جان
این شمشیر بخور آدم خوبه؟
نه نه، منظور میگم مقابله به مس بوده، یارو خودزنی میکنه میخواد اونجوری استر کنه.
شمشیر اصلا این
نه نه اسم دیگه اصلا اسمش میدونم اصلا با باسخ نوام مثلا چه جوری مثلا یه موقع چاقو برمیداره فلان اینا، مثلا من همیشه مثلا جوراب پام باید باشه خالامو نبینن، مثلا زمستون و تابستون باید آستین بلند باشه. آسیب چه جوری میشه؟ نه سونا میتونم برم نه استخ میتونم برم، همش آسیبه دیگه. آدم دوست داره بره مثلا محلشون محل قدیمی کیسه کنه، یا چهار تا بچه محله قدیم دور هم باشه.
یعنی شما رو تو نمیشه؟
خب نمیشه دیگه. خب چون میدونی مثلا یارو با بچهش اومده میگه بابا بابا دوست تو ببین چقدر بدن جا چاقو فلان، آدم هم اینقدر جا چاقو خالی میشه از کف دست بگی دیگه کجامون چیز شده دیگه، از زیر زبون بگی برو دیگه همش.
یعنی شما به قولی هم که موقع ازدواج دادی نتونستی پا قول وایسی؟
نه پا قول باستادم، خب نذاشتن، اومدن بالاخره پاپیچ آدم میشن یه سری اصلا.
میگفتن چی؟ میگفتن بریم دعوا؟
نه نه، بغل حسادت چیز میکنه، خب میان یه بی‌حرمتی میکردن تو محل به بزرگ محل فلان اینا، آدم نمیتونست که بالاخره آدم نه به نتیجه هم باشه فلان اینا دیگه نمیشه که بالاخره.
چند درصد شما خودتون رو مقصر میدونید تو اون گذشته؟
100 درصد بوده مال خودم.
100 درصد؟
بله صادقانه بگم، یعنی مثلا بگم نه فلان رفیق و فلان فلان خودم میخواستم.
از کی دیگه نخواستین؟
دیگه خسته شدم وقتی اومدم ازدواج کردم، خسته شدم هی زندان بیا فلان اینا، این هفته مادر نیومد استرس داشتیم، خدایا مادر چرا نیومد چیزی شده، داشتم یه هفته ملاقات نمیومد به داشتم چی شده، همش تو دلشوره. شاید خودم تو زندان جام خوب بوده، ولی تو استرس بودم، آشوب داشتم، شبا خوابای آشفته میدیدم.
بعضی آدما تو شهر چهره آشنایی برای مردم و ماموران نیروی انتظامی و پلیس هستن، شهرتی که نه تنها محبوبیتی در پی نداره بلکه تنهایی و انزجار به دنبال داره. طلب برگشتن برق میشه و از یه جایی زندگی امین فرزانه عوض میشه.
Thank you.
من دو تا مهمون خیلی خوبم که اتفاقا آقای فرزانه خیلی خوب میشناسنشون، سردار علیپور و نازنین رو هستن و جناب آقای سرهنگ اکبرپور که این گذشته از اون روزایی که دیگه خود امین آقا ازش تعریف میکنه و اینها دیگه ته ماجرا در واقع یه اتفاقات این شکلی افتاده که دوست داریم شما واسه ما تعریف کنید. این باری که اسم نشنید کی بود امین آقا رو؟
خدمتتون عرض شود که امین آقا رو بالاخره موضوعات مأموریتی که ما در تهران انجام میدادیم، اون موضوعات مأموریتی مخصوصا در حوزه فرماندهی انتظام تهران بزرگ در مقطعی که دار رادان حضور داشتن، یکی از اولویت‌های مأموریتیشون رو برخورد با اقدامات رذالت و اوباشگری بعضی از افراد در تهران که مخل امنیت عمومی و اجتماعی مردم شده بودن، آسایش فردی اجتماعی به هم ریخته بودن، رو این جهت بود که یکی از افرادی که تو اون مقطع خیلی سر زبون افتاده تو منطقه جنوب تهران امین آقای فرزانه بودن. حالا در اون مقطع بالاخره مأموریت‌های رو پس از شناسایی که انجام شد، حالا چرا ایشون رو اونجا مطرح شد علت داره، چه می‌رسش که خیلی از مردم ناراضی بودن از اقدامات ایشون، حرکاتی که ایشون انجام میداد، ایجاد ناامنی که میکرد، قدارکشی که میکرد، عبدکشی‌هایی که باز می‌خوام تو اون مقطع خیلی انجام میدادن و تلاشایی که منجر میشد به این که مردم از قبل اینا احساس آرامش نکنن. این خیلی مهم بود. بعد اون موقع موضوع رو رصد کردن دوستان شناسایی رو که انجام میدادن.
شما دیدینشون؟
بله بله دیگه، ما دیدیم، با ایشون ارتباط داشتیم. حتی یه مقطعی رو سردار فرماندهی وقت اون موقع گفتن آقا بیارید من ایشون رو ببینم. گفتیم باش.
رفت همین آقا دیدینشون؟
بله بله.
شما آقای فرزانه کی دیدین اولین بار؟
آقای فرزانه رو خدمت جناب عالی ارشاد، من از سال من چون تقریبا 25 سال طول خدمتم رو تو واحدهای عملیاتی بودم، ایشون رو از سالهای 70 اینا تقریبا 25 سال پیش
25 سال پیش
بله از زمان پلیس تهران میشتم.
شما رو دیدم گفتم که شما با هم ارتباط تو چه، شما گفتید ما هم سلولی بودیم.
من با ایشون هم سلولی بودم، البته ایشون اون ور سلول بودن من این ور سلول.
آه
بله بله خدمت شما شد، چند بار هم در خدمت ایشون بودیم تو آخرین مرحله که تو تر افزایش امنیت اجتماعی امین آقا رو احضار کردیم. ایشون دیگه آخر سر دیگه واقعا به این باور رسیده بود که وقتی پلیس احضار میکنه راه فراری وجود نداره و خودشون بلا فاصله اومدن صحبت کردیم بردیم.
امین آقا شما خودت هم خسته شده بودی دیگه ها؟
بله البته، هم چون سردار علیپور بزرگوار محبت کردن، خود جام سرهنگ اکبرپور بزرگوار اینه پدر دلسوزن، هم موقع شاید هم
الان یه چیزی بگم. بله. صادقانه.
بله.
ببخشید شما اونجا نشستینا. الان خیلی از مخاطبین ممکنه ما رو متهم به این بکنن که خیلی خوب آقای فرزانه اینجا نشسته، احسان علی خانی هم این بر، یه سردار داریم یه سرهنگ، الان شما باید هی تعریف کنی و تمجید امین آقا. میخوام صادقانه من
بگم
این ارتباطش چه شکلی بوده.
من میخوام بگم که همونجوری که سردار بزرگوار فرمودن، سردار علیپور خب اون موقع رئیس امنیت شهرمون بودن، اینا جام سرهنگ هم رئیس عملیات بودن. خب منم به عنوان یه متهم صادقانه دارم میگم، شاید کسای دیگه میرفتن کارهای دیگه میکردن، مثلا میگفتن نوچای امین آقا، زیر مجموعه امین آقا، ولی به عینه دیگه خود سردار جام سرنگ متوجه شدن اینا شاخهای دیگه بودن، مال محلهای دیگه بودن، در قبال اینی که مثلا اسم منو کوبیده بودن یه سودجویی میکردن، سوء استفاده میکردن، که خود سردار و جام سرنگ اینا واقعا صادقانه قبول کردن، متوجه شدن. بعد این یه پدر دلسوزانه، این یه برادر واقعا، اون من شاید مثلا همون موقع شاید 15 سال میرفتم زندان، از زن و بچه‌ام دور میشدم. صادقانه الان که داریم میگین دیگه 53 سالمه، های های هم رفته، وای وای هم مونده، یعنی من مریضیق دارم، حالا صبح بلند شم ممنون خدا میشم که یه روز دیگر رو دیدم، ولی صادقانه این یه برادر بزرگ به من محبت کردن.
از قصه پلیس که قطعا پلیس زندان رفتن شما، شما یه چیزی خیلی مردونه گفتی، گفتی آقا من یه جای حالم بد شد، این که مادرم، زنم، رفیقام، دوستام، برادرم
خسته میشدن،
خسته شده بودن. میخوام ببینم خودت شما کی کم آوردی، موقعی که خودت تصمیم گرفتی آقا دیگه نیستم، این چاقو میشه آیتم ما، باش هندونه میبرم، خدا حافظ، این تشکیلات تموم شد، من میخوام یکی دیگه بشم، اون لحظه واسه شما کی بود؟
دخترم به دنیا اومد، زندگیم شیرین شدش دیگه، وقتی بچم به دنیا اومد دیگه خواستم خیلی راحت زندگی کنم دیگه، اون استرس و وحشت و مأمور بیاد در خونه و بعد تو حادثه باشم دیگه، خودم هم خسته شده بودم، اصلا خدا بهم سه تا دختر داده هیچ موقع ناشکری نکردم.
برای برگشتن به زندگی یه تصمیم قاطع و اراده سخت و همدلی یه دوست و یه همنفس لازمه، درست مثل اون چیزی که برای آقای امین فرزانه اتفاق افتاد و امروز درس عبرتی زنده برای جوان‌تر است.
سردار فهم میکنین چرا اون همه بشر و شوری، اون همه حادثه و اینا، ولی الان ایشون خب دوست داره، یه تعداد زیاد دوستش داره، مردم داره، الان حتی حالا شاید خودشون راضی نباشن، ما میدونیم که الان هم کار خیر میکنه، گودیزون میکنه و هوای مردم رو داره، بچه مالش الان دیگه نه از سر ترس، اثر محبتش دوستش دارن، رفته خیلی ها رو پیدا کرده، ایناش هم ما میدونیم، حلالیتاشو گرفته، ماچشون کرده، خواستتشون.
ببینید یکی از اقداماتی که پلیس انجام میده این هستش که وقتی فرد میاد داخل مجموعه پلیس، به لحاظ اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده، پلیس موظف است اقداماتی رو در جهت متنبه کردن این فرد بر اساس قانون اقدام بکنه، بفرسته مراجع قضایی و امثال. این یه شق قضیه است.
حالا شناختی که از خودش داری نظر
یه بخش دیگه رو من عرض بکنم، اون بخش دیگه این هستش که ما در مجموعه میلمون بر این بود وقتی که این فرد محکومیتش تموم میشه، بازگشت به جامعه مهمترین مسئله هستش که به آغوش جامعه برگرده. این شرایطی که برای امین آقا پیش اومده، عرض کردم شاید برای کسان دیگه کمتر پیش بیاد، شرایطی که ایشون توبه بکنه از اون اقدامات شاید برای هر کسی پیش نیاد. این رو باید ببینه دعای خیر مادر پشت سرش بوده، اقدامات بسیار خوبه که در پلیس انجام شد و اقداماتی که هم جنبه برخوردی داشت، یعنی پلیس با هیچ احدی در امنیت عمومی مردم و شهروندان تعارف نداره، هر کی میخواد باشه، عذر میخوام حالا امین آقا میخواد باشه یا بزرگتر یا کوچکتر، مردم امنیت از این پلیس میخوان. ولی اینکه خود این فرد این شرایط رو در خودش ایجاد بکنه که در این فضا زمینی که متنبه شده باشه از گذشته خودش توبه بکنه، بیاد به آغوش خانواده و مردم برگرده و تبدیل بشه به انسانی که بقیه افراد اون محل حالا از قبل این احساس آرامش میکنن، نه ناامنی. ببین مقطع چند سال پیش هر کی اسمشون رو میبرد احساس وحشت داشت، احساس ناامنی بدتر از خود ایجاد ناامنی این فرده، درسته؟
ولی الان دوستش دارم.
ولی الان دوست خود چرا اینجوری شده؟
خب من نظرم خدا خیلی دوست دارم.
یعنی واقعا ببینید اقداماتی که پلیس انجام داد الان هم همینه، در طول این چند سال گذشته تا الان و همینطور ادامه داره، هر جا حرکتی انجام بدن که بخواد امنیت عمومی مردم رو درش خدشه وارد بکنن، پلیس اونجا میگه من هستم.
خیلی ممنونم خانم. کجا شما فهمیدید حالا این امین آقا شده همون چیزی که شما دوست دارید؟ دیگه اون شبیه کسی که شما ناراحت می‌شدین، نگران بود، به قول خودشون پلیس دمه در می‌رفت، استرابه، ترسه، کی اون چیزی که شما دوست داشتین شد و گفتین خدای شکره؟
از زمانی که رفت کربلا، وقتی که می‌خواست برگرده، من گفتم برو اونجا، قسمت میدم به همون امام حسین. بالاخره خوبی بدی بوده، جوونی بوده، نادونی کردی، دیگه داماد داری، نوه دارم داری میشی تا بری برگردی. دیگه امین آقا تو بین الحرمه بود، گفتیم هم توبه بکن، گفتیم یه خبر خوشم داریم، گفت چیه؟ گفتیم خدا بهتون یه نوه پسر داده، گفت خب پس ما اسمشو میذاریم، چون تو بین الحرمه هستیم، حسین برادرمه، میذاریم آقا فاضل. گفتیم چرا آقا فاضل؟ گفت چون برادرت ابوالفرزه، آقا فاضل صداش میکنیم.
یه چیزی میخوام بگم،
هم اونجا امین آقا خیلی صبور شد، خیلی آروم شد، خیلی خوب شده، خوب بود، خوبترم شده.
امین آقا یه چیزی بگم، طلایی ترین تایم برنامه مال شماست. بله. یه دقیقه وقت داریم. بله. با جوونا شما حرف بزنیم.
میگه هزاران بار این نکته را کردن تاکید کرد، کرد بد نکند بد نخواهد دید، هر عمل گر خیر شر از آدمی سر میزند، آن عمل مزج به زودی پشت در میزند. من الان به قرآن، یه دعوایی شده بود، یکی تو دعوای ما مرد، الان هم خانوادشو میبینم شرمنده، میگم چرا باید از الان جلوش نگیریم شرمنده بشیم؟ شاید 20 سال از این قتله گذشته.
اونایی که الان چاقو دستشون، اونایی که الان احساس میکنن مثل شما اون گذشته لاتبازی خوبه، باید تشکیلات داشته باشن، با اون حرف بزن الان.
فقط باید نوکری مردم عبادته. به قرآن تا کوچیک نشی بزرگ نمیشی. فقط نوکری مردم کنی، به بزرگتر احترام بذاری، اونایی که به شما محبت کردن قدرشناس اونا باشی، عاقبت به خیر میشی. وگرنه بیراهه میری. هیچی هم جایی نوشته نمیشه. 50 تا سابقه داشته باش، ببرو مغازه داری، پوپک دست آدم نمیده. ولی نوکری مردم میکنی، همیشه جایگاه داری، همه جا جا داری.
این بانک ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه ای نفس و نفس سر می کشد در لامکان، زین شب های سرنگون، زین پرده های خلقی عجب باید برون تا غیبا گردد پیان. این چرخ دولابی تو را آمد گران، خواهی تو را فریاد از این عمر سبا، زنهار از این آب گران، ای دل سوی دل داشو، ای یار سوی یاشو، ای پاسبان بیداشو، خفته هر سوی بانگ و مشغله، امشب جهان حامله، زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، آن کو کشیدت این چنی، آن سو کشاند کهکشان، در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون بل ستان. از خشم من زان سر بود، و از عالم دیگر بود، این سو جهان بنشست من بر آستان. ای عاشقان، ای عاشقان، ای نام گوی پیش جام نام میرسم تا
هنوز فرصت هست. میهمانی خدا هنوز تموم نشده. هنوزم میشه دعای سحر رو با گوش جان شنید و از خدا طلب مغفرت کرد. هنوزم میشه پای سفره افطار نشست و با دعای ربنا و اذان مغرب هم صدا شد. هنوزم میشه قبل از باز کردن روزه دست ها رو بالا برد و برای همه دعا کرد. ساده که حرف بزنی باورپذیرتر و دلنشینتر میشی. بزرگترین پیام هایی که در تاریخ موندگار شدن خیلی وقتا از زبان آدمایی زده شده که به سادگی گفتن و از جنس مردم بودن، همون حرف هایی که قند مزه و پندگونه بودن.
قند و پند.
ناگهان آمد بهلول نشست رو تخت هارون. قبل از که هارون بیاد نشست رو تخت هارون، تا اومدن بلندش بکنن اینا بالاخره یه دو دقیقه نشست اونجا و رسیدن با چوب زدن از اونجا اومد پایین. و هارون رشید رسید گفت چیه؟ گفت چیه قربان رفته تخت شما. گفت چرا رفتی تخت من نشسته؟ گفت والا من قصدی نداشتم، میخواستم که نشون بدم که من که دو دقیقه نشستم اینجا چه بلایی سرم اومده، ببین چه چوبی خوردم. شما که 20 سال اینجا نشستی بیا حالا چه چوبی می‌خوری.
یه بنده خدا مادر 80-90 ساله‌ای داشت، خیلی لاغر، آوردش مکه، نمیتونست را بره کولش کرد، مادر دوش گرفتش طواف میکرد. حضرت رو دید گوه این مادر منه نمیتونه را بره، آوردمش مکه، حالا دارم طوافش میدم، حق فرزندی رو انجام دادم؟ فرمود نه. گفت چه میکردم؟ گفت شورش بده. گفت این نمیتونه را بره، من کولش کردم. تا گفت نمیتونه را بره، مادری که رو کول پسرش سوار شده بود زد تو کله بچه، گفت خفه شد تو بهتر میفهمی یا پیغمبر.
چقدر خوبه که هنوزم میتونیم صفای رمضان رو درک کنیم، اما افسوس که روزها دارن میگذرن و این ماه خوب خدا داره به روزهای آخرش نزدیک میشه. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. خوش بود بر خدا ثنا گفتن و سر سوز ربنا گفتن. رحمتت کارساز رنجوران، کرمت دلنواز مهجوران، حلم تو پرده پوش رسوایی، علم تو عذرنوش شیدایی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان. صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در بشت، در کوه، با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی يا ربي يا ربي.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق.
شما همه در محضر خدا هستید، هر جا باشید. قلبهای شما در محضر خداست، بازوهای شما، چشمهای شما، همه چیز شما در خداست و خدا حاضر است در همه جا. کوشش کنید که با بندگان خدا جوری رفتار کنید که امامان شما رفتار میکردند، پیغمبر شما رفتار میکرد و سایر انبیا رفتار میکردند. هر مردم کوچه و بازار و کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت میکشند، اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است. پیروزی را برای ما به دست آوردند و اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید این معنا را در قلبمون احساس کنیم که با این ولی نعمت خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشد.
خدایا تنهایم نگذار، به کجا پناه ببرم من آرزومند و ناتوان؟ هر روز و هر لحظه با دعایی و خواسته ای دست به گریبانم. به کجا پناه برم جز آغوش تویی که تمام استجابت است و نهایت توفیق.